أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من یه نکته ای رو تذکر بدم. دیشب طلبه محترمی گفت که در یکی از این سایت ها از قول تو نقل شده که مثلا مکررن گفتی یا گفته ای که حضرت آقا آدم از الله العالی مکررن فرمودن که در مسئله برجام عبور از خط قرمز ها نکردن، و این حرف رو از من نقل کردن. و خب حالا بعدش شاید حواشی داشته باشه این حرف. من عرض میکنم به این که باید از حرف ها سوء استفاده نشه. بله، اون اوائل امر بود که در یه جلسه‌ای که خدمت ایشون مشرف بودیم، بعضی از آقایون از اعضای شورا که حالا نام نمیبرم، ایشون گلایه داشتن از که آقایون عبور کردن از خطوط قرمزی که شما معین فرمودید، که یادم هم نیست اون موقع هنوز این نقطه امور نهگانه همیشون فرموده بودن یا نه. ایشون به اون آقا فرمودن نه، اینا عبور نکرد. اما دیگه بعد از اون زمان تا اینکه به خدمت شما رسالت که برجام تصویب شد و اعلام شد و اینا، دیگه در این زمان بعد از اون ما چیزی ازشون نشنیدیم که حالا، و چیزی هم ازشون نقل نکردیم. این مال یه مطلبیست، مال اون اوائل که اون موقعشون فرمودن که نه عبور نکرد. اما معناش این نیست که لتالی هم عبور فرمودن عبور کردن یا نکردن و نظر شریف ایشون، ما چیزی از ایشون دیگه در این باب نقل نکرد.
این قرارداد منعقد شده بود یا نه؟
بله، نه ظاهرا هنوز منعقد نبود. بله، در میان مذاکرات بود اون موقع، هنوز محقق نشد. عرض میکنم اون اوائل بود که یعنی ایشون فرمودن نه عبور نه چیز عبور نکردن.
در جام نباید بگیم در مذاکرات
در بله اون موقع اینجور بود دیگه. بله اون موقع من نقد کردم اون چیزی که اون موقع نقد شده، که حالا شاید اواسط کار بود یا اوائلش یا اواسطش، و هنوز کار تمام نشده بود، و حتی شاید این امور نهگانه هم که ایشون بعدن شرط فرمودند و نوشتن هنوز شاید نفرموده بودن، یادم نیست که این بوده یا نبوده. این مال اون موقع است خدمت شما عرض شد که بنابراین باید دید که حرف مال چه زمانیه، بعد تعدیه به زمان دیگه داده نشه. مثل این که یه آقای اومد خیلی معترضانه به من گفت که شما که قبلا فلان چطور بعدا فلان. گفتم خب اون زمانی که تو به من میگی من تقلید میکردم، حالا یه چیزی شاید میفهمم. بعد از کارم بعد از 30 سال مثل اون زمانی باشه که داره من اشکال میکنه؟ خب اون موقع تقلید میکردم، یه وظیفه داشتم، حالا ممکنه یه چیزی رو میفهمم، یه وظیفه دیگه پیدا میکنم. چیه که شما به اون موقع میه نقض میکنید؟ حالا اینا هم همینجوره. باید واقعا از فضلای محترم، طلاب محترم که اهل بحث و تحقیق و استدلال و اینا هستن، باید به اطراف قضایا اینا توجه کنن، عوامانه برخورد نکنن با حرفا و مطالب. و قهرن این هم برای حضرت آقا خوب نیست، و این که شما یه حرفی رو که مال زمان قبل ایشون بوده بخواید تصریح بدی به زمان بعد، هم برای ماها که گاهی مطلبی نقل، این باعث میشه که انسان دیگه هیچی نقل نکنه یا اون رهنمودهایی که داره نقل نکنه، برای اینکه سوء برداشت ازش میشه یا بد جور باش برخورد میشه. این مراعات خلاصه تقوای الهی در نقل حرف ها و امثال ذلک لازمه. خب بحث دیگری که آخرین بحث ما در مسئله اکراه هست، فرمایشی است که در تحریر الوسیله طرح فرمودند و فقهای بزرگ هم طرح فرمودند که ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صح و لزمه، که اگر مکره روی اکراه معامله رو انجام داد ولی بعدن اکراه زائل شد و در اثر زوال اکراه صح رضیه، اینجا صح و لزمه، هم معامله صحیحه هم لازمه. خب چند مطلب در این عبارت کوتاه اخذ شده. لو رضی المکره، رضیه همین که در دلش راضی بشه، نفهمدن اجازه و یعنی رضایت در دل کفایت میکنه هست، و این ممکنه همین با باب فضولی تفاوت پیدا کنه که اونجا بگیم مثلا اجازه میخواد، اینجا اینو بگیم. یکی رضیه، دو بعد از زوال الاکراه، که لازم میدونن زوال اکراه را. حالا اگه زوال اکراه نشده ولی این بعدم محاسبه کرده خوبه راضی شد، کمان که بعضی فقها در عباراتشون دیدم تصریح کردن، مثل در کلمت التقوا که فقه خوبیه، کلمت التقوا فرموده که حتی اگر بقیه اون اکراه ولی این دیگه راضی شد، ممکن اینجا او فتوا داده که اینجا معامله صحیحه ولی اینجا عبارت معمول فقها که مطرح کردن این مسئله رو فی ما نعلم این است که بعد از زوال الاکراه صح و لزمه. خود این صح و لزمه کن سه سرخط یه بحث جدیدی رو هم میطلبه، که یعنی کسی ممکنه بگه صحیح هست اما مثل معامله معاتاته که بنابر مسلک سابقین که معاتات صحیح هن اما لیس به لازمن مگر ملزمات معاتات پیش بیاد، یعنی ممکنه کسی بگه بله راضی که شد معامله صحیح میشه اما لازم نیست، نه میگه هم صحیحه هم لازمه. خب اینا پس بحث جوانبی الان پیدا میکنه. حالا فعلا اصل مسئله رو مورد بحث قرار بدیم تا ببینیم حالا جوانبش چی میشه، که اون جوانب ممکنه همون مطلبی باشه که جناب آقای فدایی میفرمودن که بخواییم به جوانبش بپردازیم. خب اما اصل مطلب، در اصل مطلب که حالا اگر زوال اکراه شد و اینم راضی شد، حالا راضی هم شما خیلی بر کلمه رضایت هم فعلا نمیخوایم تمرکز داشته باشیم، حالا اذن یا اجازه و رضیه، حالا همه جامعه اینا رو در نظر بگیریم، حالا خصوصیاتشو فعلا. و شاید اینجا که رضیه گفتن اجازم نگفتن به خاطر این است که معمولا اگه کار دیگری باشه خب اجازه کار او را، اما خودش معامله کرد، خودش مکره بوده، فرض متعارف اینه که مال مالک مکره شد به اومد فروخ، بعدا دیگه اجازه بکند به اجازه بدهد یعنی چی؟
اجازه متعلقش معامله هست،
بله ولی معامله خودشه، اجازه کار او را، یا مثلا شاید به این اعتبار اومدن گفتن. حالا بالاخره این جهتش رو فعلا خیلی کار روش نداریم، بعدن بهش بپردازیم. بالاخره حالا یا بگیم رضایت یا بگیم اجازه یا بگیم اذن یا همش این حاصل شد، آیا این معامله صحیحه یا باطله؟ در مسئله دو قول رئیسی وجود داره، یک قول به بطلانه حالا یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی، که این باطل. از بزرگانی که مایل به بطلانن حالا به عهد نحوین یا قائل به بطلانن به عهد نحوین، محقق کرکی قدس سره در جامع المقاصد، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، و صاحب جواهر قدس سره فرموده است که در جواهر اگر اجماعی در کار نباشه باید گفت باطل، هیچ راهی برای تصحیحش نیست، فقط میشه اجماع دلیلش باشه. فلولا الاجماع باید گفت که به خدمت شما عرصبت که باطل.
به روی
تعبدی
قبول
بکنیم، طبق قاعده که اصلا نمیشه، دلیلم نداره، فقط اجماع، حتی دلیل دیگری هم نداره، نمیتونیم و اجماع. و همچنین سبزواری در کفایه، این اعلام از گذشته ها قائلن به این که باطل، به یکی از نحو فتوا یا احتیاط وجوبی. از اواخر هم در عروه در باب اجاره فرموده است که لا تصح الاجاره اذا کان المؤجر او المستأجر مکرها علیها الا مع الاجازه اللاحقه، بل الاحوت عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد اذا رضیا. در باب اجاره که یا این باب اجاره و به اونا یک بادیه واحدن، فرق نمکن. در اینجا که فرمونده بل الاحوت، که احوتش استحبابی میشه دیگه، چون فتوا داد به این که الا مع الاجازه اللاحقه، احتیاط ایشون احتیاط استحبابیه، ولی بزرگانی مثل آیاس عبدالکریم حائری، آیاس احمد خونساری، آیاس محمد تقی خونساری، آقای عراکی، آقای حاج تقی قمی، همه اینا در حواشی گفتن لا یترک، و در تعبیر آقای تقی قمی است که لا یترک و یجدد العقد. پس این یک قول. قول دوم این است که نه، این با رضایت یا اجازه این صحیح میشه، این معامله صحیح خواهد شد، که این رو به مشهور اصحاب بعضی نسبت دادن، مثل صاحب حدائق و محقق اردبیلی، اینا ظاهرن به مشهور فهمدن، ظاهر اتفاق اصحاب بر این هست. صاحب جواهرم فرموده مشهور منقول و خدمت شما محصل است. بله بله، اونم نسبت داده شیخ انصاری، عبارتشون اینه اسم المشهور بین المتأخرین، فرقش با اونا اینه. صاحب انصاری میفرماد که المشهور بین المتأخرین بل ان الریاض تبعا للحدائق ان علیه اتفاقهم، که ضمیر اتفاقهم برمیگرده به همون مشهور بین المتأخرین ظاهرا. حالا کسی بخواد تو این خصوصیات دقت داشته باشه، باید مراجعه بکنه به کلمات که مرحوم شیخ و استاد اینجوری بودن، که حالا به مشهور برمیگرده یا مشهور متأخرین برمیگرده. عبارت اونا در ریاض مثلا یا حدائق مشهور بین الاصحاب میگه که متقدم و متأخر رو شامل میشه، یا مشهور بین المتأخرین فقط. خب از کسانی که قائل به صحت شدن، محقق در شرایع هست، علامه در قواعد هست، در قواعد و تحریر و غیر اینا هم طور که آدرس داده شده، شهید در دروس و لمعه هست، شهید اول، شهید ثانی در مسالک و روزة البهیه و غیر اینا.
اتفاقون فهمید
هم
به چی
در میاده؟ بلا
عبارت قبلی
بر ظاهر اتفاقون ان الریاض طبعا للحدائق ان علیه اتفاقهم، یعنی بر این صحت عقد اتفاقهم، اتفاق المشهور المتأخرین، چون داشت المشهور بین المتأخرین، یعنی اتفاق المتأخرین یا همین مشهور بین متأخرین، نه مشهور اصحاب من المتقدمین و المتأخرین،
اتفاق المتأخرین
نشه، اتفاق المتأخرین. که صاحب جواهر قدس است، عبارت شرایع هم بد نیست اینجا بخونم، که فرموده که اگر سکران بود، مغمو علی بود، مکره بود، چه بود چه بود، اینا باطل است. ولو رضی کل منهم به ما فعل، که لولوی وصلی است، ولو رضی کل منهم به ما فعل بعد وبال عذره بلا خلاف بل الاجماع به قسمه علی، که صاحب جواهر اینا رضا فکر دل معرفتم ما یقتضی سلب عبارتهم علا وجهم لا ینفع تعقب الرضا. بعد تو شرایع می فرماید ولو رضی کل منهم به ما فعل بعد وبال عذره عدل مکره للوسوق به عبارته. بعد صاحب جواهر در شعر اضافه فرموده فتسه هایی نهزن و یترتب و علیه الاثار اذا عقبها بالرضا بعد ذلک علی المشهور نقلا ان لم یکن تحصیلا بل فی الریاض و الحدائق ان ظاهرهم الاتفاق علیه. عبارت صاحب جواهر نگفته که مشهور بین متأخرین، عبارت صاحب جواهر یعنی مشهور، با عبارت شیخ تفاوت میکنه، که ان ظاهرهم الاتفاق علی لیکن لا یخفا علی بعد التأمل فی ما قدمناه انه ان لم تکن المسئله اجماعیه فللنظر فیها مجال کما اعترف به فی جامع المقاصد. خب این از نظر بعضی هم که قائل به جواز شدن از این فقهای بزرگ، همونطور که از عبارت عربه برآمد و ادعی هم که حاشیه نزدن، احتیاط استحبابی کردن. در اینجا احتیاط استحبابی در این است که اکتفا نکنن به این رضایت، بلکه عقد رو مجددن بخونن، یا اگه نمیخوان مجددن عقد رو بخونن، آثار ملکیت اون بر مبی و اون بر سمن بار نکنن. محقق سیستانی هم دامزلو در منهاج و صالحینشون دارن که اگرچه احوت اینه که عقد رو مثلا تکرار بکن. خب قائل اینه به ابتداءن ادله قول به عدم صحت رو بیان کنیم، که اگر مناقشات اون روشن بشه راه هموار میشه برای قول به صحت. دلیل اولی که اقامه شده برای قول به عدم صحت اینه که عقدی که از روی اکراه انشاء شده باشه، اینجا اصلا صدق عقد نمی کنه و رضایت و طیب نفس در مفهوم عقد مأخوذه. اگرم یه جایی میگن عقدشون فلان، عقدش فلان، این از باب تشابه و مجازه، چون شباهت به او داره، ولی واقعا عقد نیست. یه عقدش باطله، خب مثلا بگیم کسی که عقد بخواند و قصد معنا نکند عقدش باطل است. خب وقت قصد معنا نکنه معلومه عقد واقعا نیست. وقت چه پس چرا گفتی عقد؟ خب این دیگه از باب مشاکلت و مجازه و زیر خناقه، ولی عقد صادق نیست اصلا. که صاحب جواهر قدس سر رو فرمایشش هم همینه، که ایشون فرمونده که ضرورت عدم اندراجهی فی العقود بعد فرض فقدان قصد العقدیه و ان صدور اللفظ فیه که صدورهی عن الهازل و المجنون و نحوه ما و قصد و نفس اللفظ الذی هو به معنی صوت غیر مجدن. آره، ولی تو معلومه که اینو اختیاری گفته، پس این صوت رو قصد کرده، این الفاظ که داره میگه قصد کرده، ولی معنا رو قصد نکرده این آقا. کما انه لا یجدی فی الصحه تعقیب و ارادت العقد بذالک، خصوصا بعد ما عرفت من اعتبار مقارنت النیه به معنی القصد العمل. و الا اگه اینجا کفایت میکنه لعجز تعقیب حال الحاضر و نحوهی به ما و معلوم العدم و به ذالک افترق عن الفضولی الذی قصد العقد به ما ذکره. فضولی قصد عقد داشته، قصد معنا رو داشته، اما مکره قصد معنا رو نداشته. حالا ایشون این مطلب رو گفته، این که اینجا عقد صادق نیست تارتن به خاطر اینه که میگن مکره اصلا قصد معنا نمی کنه، که صاحب جواهر می فهم. که این البته قبلا بحث شد و گفتیم نه، مکره قصد معنا رو میکنه، فلذا این شرطون آخرون غیر شرط قبلی که قصده. بله یه وقتی ممکنه یه مکره پیدا بشه توریه حواسش به توریه موقع بکنه قصد نمیکنه، یا قصد خلاف میکنه، یه چیز دیگه رو قصد میکنه. اما فرض بحث ما در مکره این است که از این حیث مفروغان هم میگیریم که قصد کرده، ولی یه حرف همینه که ما بگیم بابا جایی که قصد نکن، جایی که مکره باشه نه قصد نداره، قصد داره، اما قصدی که از روی رضا و طیب نفس بر نخواسته باشد، اینجا صدق عقد نمی کند یا صدق بیع نمی کند. صدق عناوین معاملی مثل اجاره، مضاربه و سایر عناوین معاملی، این صدقش متوقف است بر این که علاوه بر این که قصد معنا رو داره میکنه، این قصد این معنا نشأ من طیب النفس، نشأ من الرضا،
یعنی ارادش مقبول نباشه چون فعل اختیاریه.
حالا باز این اون یه تعبیر دیگه ای، حالا مقبول از این باید نشأت گرفته باشه، از رضا، از طیب نفس به تعبیر یه عده، یا این نشأت نگرفته باشه از اکراه، از اکراه نشأت نگرفته. این یک ادعاست که در مقام شده و شیخ هم اولین دلیلی که به از طرف اونا مخواد ذکر میکنه همینه. خب اینجا یه جواب متعارفی معمولا داده شده که شما نمیتونید بگید اینجا در صدق عقد تشکیک بکنید. اگر در صدق عقد بخواید تشکیک بکنید، اولا نقض میشه به موارد فضولی. خب اونجا هم لم ینشأ من رضا المالک و طیب نفس المالک. دو، از جایی که مسلم است با وجود اکراه بی صحیحه و عقد صادقه، بی صادقه، عناوین سایر معاملی صادقه، جایی که اکراه به حق باشه، مثلا احتکار کرده حاکم رو مجبور میکنم که بفروشه، یا به واجب و نفقه خودش انفاق نمی کنه، میگه پول ندارم، میگه خب اضافه ملک اضافی داری بران چون خب بفروش به اینا انفاق کن، مجبورش میکنه، اکراهش میکنه بفروش. خب اونجا انتیب نفسه نیست، شما باید بگید این عقد باطله، اما حکم تعبدی شرعه، بدون صدق عقد و بدون صدق بیع بگید این نقل و انتقال حاصل میشه، ولا عقد فی البین ولا بیع فی البین، تعبد شرعیون، و اینم کما تراست به قول مرحوم شیخ مثلا. فعالی که همه میگن عقد اینجا بیع اینجا دیگه. علاوه بر این که خب عرفاً صادق بیع عقد، ولو این که لم ینشأ من، و محقق خوبی قدس سر رو فرموده که فرقی بین بیع و عقد و سایر عناوین نیست. اکل شرب مشا ذهب فلان یا اکل یا باع یا عقد. اگر کسی از روی طیب نفس نخورد خورد نمیگن اکل.
این قدم دیگه نباید
چه دخالتی داره تیب نفس داشتن یا داشتن؟ از روی اکراه شربه. خب اگه اکراه داشت ان تیب نفس من رزل خاطر نبود لایقال شربه.
این افعال غیر اختیاری و افعالی که هیچ اختیار درشون دخیل نیست و افعال اختیاری
خب اونام که یعنی در صدقش اختیار دخالت نداره.
نه اونجا
اینجا به اختیار که داره
اونجا. نه درسته اونجا تو معنی اکل اینا همین ورود این قضاست به چی، ولی اینجا جای شبهه داره، داره ناتمومه به خاطر این امر قصدیه. اون امر قصدی نیست،
نه قصدش که میدونیم کرده.
درسته
بله قصد که کرده فرضی ایشون میگه اینا با هم فرقی نمی کنه مثل همان من و عناوین.
مفهوم خارجی تم خارجی اینا مفاهیم اعتباریه. در اعتبار اینجا رضا و اکراه دخیله، واقعا مورد مشکوکه. شرب و اکل مفاهیم خارجیه است، تحقق عین نفس الامر، نفس الامرش خارج و نفس الامرش رعا اعتباره. قیاس رعا اعتبار و رعا خارج قیاس.
حالا یه مقداری شاید تند باشه کلام محقق خوبی در مقام حسب اونچه که حالا در تقریرات، البته من اسباب الفقهاء رو وقت نگردم نگاه کنم، ولی در تنقیح و در محاضرات که اینجا عرض کردم این همه عبارات شد، اونجا دیدم که طور فرمود دیگه فرصت نشد به مصباح الفقهاء نگاه کنم، چون اینا اون خود من وجه بینش. پس مهم حالا این است که وجدانن میبینیم صدق عرفی داره. حضرت امام قدس سر رو در اینجای قدیم تفصیلا در این مسئله وارد شدن و از فرمایش ایشون در اینجا استفاده میشه که ایشون در کبرای مسئله تفصیل دارن، که یادم من در ضمن اقوال میخواستم عرض کنم که سه قول کنده در مسئله هست: صحت، مطلقا، بطلان، مطلقا، تفصیل، که تفصیل از کلام ایشون و لازمه کلامشون، حالا تصریح هم ندیدیم ولی لازمه کلام ایشون که حالا نقل خواهم کرد اینه که ایشون تفصیل قائل بشن و این تفصیل خلاف فتواشون در تحریر الوسیله است و اون چه که از ایشون در فتاوا مشهور و معلومه. ایشون فرمودن که در باب اینکه آیه صدق عقد اینجا میکنه یا نمیکنه، صدق عقد فرموده است که مکره چند جور، که حالا سه جور یا چهار جور تصویر فرمودن، طارتن مکره یعتقد و انبی المکره صحیح و کان غافلن ان توریه فیوقعه معتقدن به صحته. عقیدش اینه که عقد مکره صحیح، حالا اجتهادن او تقلیدن از این که بخواد توری هم کرده باشه قصد معنا نکنه یا یه قصد دیگری بکنه بگه بعتو، مقصودش این باشه که بعتو اون خانه یه چیز هم سالهای گذشته، نه واقعا بعتوی که داره میگه مثل بعتویست که کسی که مکره نیست و فلان داره میگه بعتو. اینجور آدم فیوقه اوهو معتقدن به صحته، پس توریه نکرده، معتقد به صحت هم هست، مثل اون آدم داره میگه در حالی که اکراه شده خب بله مکره هم، ولی به مکره درست. این یه سر و اخرى یعلم و بطلانه، میدونه میگه به مکره باطله، استعادن و تقلیده، یعلم و بطلانه.
یعلم
صحته و یعتقد صحته، حتما باید تقلیدن هم اشتهادن باشه. نه ولی بله عرفی است که مثلا میگه به عرف اونا اینجوره، نه
نداره
میگه صحیحه،
نم تصریح کرده ما
نه اطلاق کلامشون بله شامل. و اخرى یعلم و بطلانه، باز به همین نه تقلیدن اجتهادن یا توی عرفی داره زندگی مناظر اجتهاد باطل، که قبلا هم میگفتیم عقد مکره باطل عرفی هستش، فلذا صدر آیه شریفه لا تأکل و اموالکم بالباطل به اونم توسط میکرد. اما لکن یحتمل لحوق رضاه بهی بعد ذالک، یه باطله اما احتمال میده که بعدن شاید من محاسبه بکنم اینا یه وقتی یا یه کسی بیاد یه استدلالی بر من بکنه و من راضی بشم. و یعتقد به ان لحوقه بهی موجبان لصحتی فعلا، مثل کشف حقیقی یا کشف، و معتقد است که اگه من بعدن راضی شدم ولو الان بطلان داره، اما اگه من بعدن راضی بشم این صحیحه و از همین حالا هم صحیح خواهد بود. این هم صورت دو. صورت سوم این است که یعتقد و بطلانه و ان الرضا المتأخر لا یوجب الصحة، میگه این باطل است، رضای بعدی هم کاری از دستش نمیاد. یا اگر او یعلم به عدم لحوق رضاه به، که من اینشون سه همین سه صورت فرمودن، این او به نحو او عد فرمودن، سال سلیقه ما این است که چهار صورت میشد بهتر بود. صورت سوم این قرار میدیم که میگه الان باطله ولی عقیدش اینه، ولی عقیدش اینه که اگر لحوق رضا بشود صحیح میشه از همون زمان وقوع، و احتمال هم میده که بعدا شاهد کارو بکن. صورت چهارم که ایشون مندرج در سوم کردن این است که میگه الان باطله، به لحوق رضا هم درست میشه من الاول، ولی بناش بر اینه که و علمش بینه که من راضی نخواهم شد، پس میشه چهار سور.
دو با سه و دو مقسم سه و شبه دوم مقسم سه و چهاره، اونجایی که باطله اما اعتقادم اینه که اگر لحوق بشود صحیح میشود، حالا که صحیح میشود دو حالت داره، یا میدونم این که نمیشه قسیمش میشه مقسمش، پس سه حالته، یا میدونم باطل است، یا میدونم صحیح از اصحابی کنم، یا میدانم باطل است اما اگر پیدا بکند و میدانم هم شرط میدانم یا احتمال میدم که رضایت میده یا نمیدانم، پس سه حالت میشه. دومیه مقسم سه و چهاره، دومی فهمودید که باطل است اما صلاحیت چیز داره، صلاحیت رضا داره.
ایشون ببینید نه ببینید نه وقتی ای بخواد شما نمیدونم استقرا تام بکنید بین نفی و اثبات یه جور میشه تقسیم کرد، اما ایشون خودش این کارو نکرد، چون فرموده و اخرى اولین است که یعتقد و چی به ان نبی المکره صحیح و
صحیح
این تمام، دوم یعلم و بطلانه و فلان، سوم یعتقد و بطلانه و اجازه، پس دوم یعتقد و بطلانه و سوم هم یعتقد و بطلانه و الا شما باید بگید بله دو صورت داره صحت یعتقد بطلانه، حالا که بطلان شد صوری داره، ولی ایشون اینجور نفرموده، حالا که نفرموده میشه چهار، ولی شما بله میگید یا یعتقد صحته و اون یه صورت، دو صورت رئیسی یعتقد و بطلانه و، حالا که یعتقد و بطلانه و خودش چند صورت داره، یک یعتقد و بطلانه ولی میگه با لحوق رضا صحیح میشود منهین العمل، درست؟ این یک. دو یعتقد و بطلانه و
سه،
نه حالا اینجا دیگه میشه دو دیگه، اینو مقصد قرار بده
دوی از دو که میشه دوی واقعی،
بله.
خوبه من همین رو میزنم،
نه میگم که شما نه شما میگید اینجور نمیدونم شما به من اشکال میفرمایید یا جرأت میکنید به امام اشکال بکنید.
اگر
اگر میخواید به امام اشکال کنید عرض میکنم امام بنای تقسیمشون برای این نگذاشته بودن
که میگم پس چهار
معینن مطابق قیافشون خاص بود.
عرض میکنید 4 تا قسم میسازن یا 3 قسم؟
بله نه عرض می کنم
که
حاضر میگه عطف کرده
هست عطف کرده امام عطف هم عطف کرده میگه 4 تا ولی در واقع 3 تا
بله
سونای تقسیم کنی 2 3 تا میشه ولی اگر چه در عرض هم بدید ظاهرم 4 تا
چون در عرض قرار دادن میگیم حالا که در عرض قرار میدید به اون شکل تقسیم نمیفرمایید بگید 4 تا چون علت این که میگیم 4 تا تقسیم برای این است که جهات فنی استدلالش وقتی تفاوت میکنه تقسیم میکنن ولی اگه تفاوتی نکنه تقسیم معنا نداره برای چی تقسیم بکنن. خب حالا این 3 تا یا 4 تا بالاخره ایشون میگه فرماین اما اون قسم اول که یعتقد و صحته و کان غافلا عن التوریه فیوبعه معتقدا به صحته اینجا حتما صدق عقد میکنه صدق بیع میکنه چیزی کم نداره که من همینجا میخوام این نکته رو عرض بکنم که این فرموده است که و کان غافلا عن توریه لازم نیست غافل عن توریه باشه با توریه نکن ولی اون توجه به توریه هم داره یه فرضش غافل این معتقد به صحت توریه هم نمی کنه و مثل آدمایی که مختارن و مکرر نیستن همون جور میاد میگه به تو چون میگه صحیحه دیگه همونجور بهی میکنه
نه جا کانا غافلا هم طوره به خاطر میگه مصداق این فرد مکره بشه و اجرایی بشه یعنی تقصی از این
بابا مکره
باشه این به خاطر اینه
اون مصداق
این سازیه واسه موضوع اجرا ثابت بشه یعنی یه قید اضافیه اگر غافل نباشه و بدونی که اصلا مکره نیست تا معتقد به صحت مکره بشه اینجا که قید واسه اینکه موضوع رو بسازه مسوق لبیان تحقق موضوع این قید
فرمایش خوبیه که میفرمایید که غافل باشه که صدق مکره بکنه ولی میگه به صحیحه حالا ولی در حکم فرقی نمیکنه همون حکمی که میخوایم بگیم فرقی نمیکنه که حالا غافل باشه یا غافل هم نباشه در این صورت ولو اکراه از طرف او هست ولی این طوری هم میتونه بکنه این به خدمت شما عرض که میگن به اینجا حتما به عنوان به صادقه عنوان عقدم صادقه و هیچ فرقی بین این و غیر این نمی کن لتحقق الانشاء جدن به غرض حصول مضمونه
یعنی همتون تفسیر سوری مقابل معنی اکرانه؟
بله
عرب تفسیر سوری مقابل معنی اکرانه؟ در خود چونش تخیده؟
نه در صدق اکراه دیگه
خب
نه خب ایشون قبول کردن که اگه توریه بتونه بکنه اکراه صادق نیست
به تقسیم بر اساس مختارشون انجام
میدن بله
تقسیم رو بر اساس مختارشون انجام میدن
آره دیگه
تقسیم
رو بر اساس مختار
خودشون مکره دیگه میگه لغتا عرفا گفتن قبلا
اساس این بودش که واقعا
میگن
نه تو بحث
علمی
تقسیم رو بر اساس مختار انجام
نمیدن ایشون در لغت و عرف اینجور میدونه
مختارشون از
روی
لغت
رو مبنای خودش داره حرف میزنه حرف ایشون درسته. خب اینجا به خدمت شما عرض دارد که بله اینجا فرق بین این آقای مکره و آقای مختار در اینکه هر دو اراده کردن که با این انشاءشون اون منشأ محقق بشه اون بی محقق بشه اون عقد محقق بشه هیچ فرق نداره جز در مبادی. آدم مختار مبادی که وادارش میکنه بیاد انشاء عقد بکنه و بیو انجام بده و محقق بسازد اون مساله و نفسانیه و اون خواسته هایی که خودش محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که این کارو بکنه. ولی در مورد مکره برای فرار از عقوبتی است که مکره گفته. ولی مبادی دخالتی در صدق نداره. که بگیم اونجایی که مختاره صدق عقد میکنه، صدق بیم میکنه، اما اونجایی که مبادیش ترس از اکراه مکره و واقع شدن در عقوبت و از ضررهایی که او ایعاد کرده، اونجا صدق نمیکنه. کما اینکه آثار مترتبه بعد هم دخالتی در صدق نداره. نه ما سبق نه ما لحق، هیچ کدوم در تحقق در عنوان صدق دخالتی ندارد. فرمان که اما صورت الاولا فلا شبهت فی صدق البیع علیه عرفن لتحقق الانشاء جدا به غرض حصول مضمونه، ولا دخالت لشیء آخر فی صدق، و مجرد و کون بعض المباد البعیده مغافی مغایرن لما فی بیع غیر المکره لا یزر رو به صدق لعدم معقولیت دخالت تلک المبادی فی صدق العنوان المتأخر.
امام داره خلاف اون چیزی که همه الان فرمودید داره میفرمه. امام میگه که به خاطر اینکه انشاء جدی به غرض تحقق خارجی وجود داره، پس تو ذهن امام چیه؟ تو ذهن امام اینه که کسی اگر میگه عقد نیست به خاطر اینکه قرضه به این قصد به انشاء تحقق جدی نیست، در حالی که همین الان آنها فرمودید آقایونی که میگن عقد لایستق نمیگن چون قصد جدی نیست. شرط قصد رو ما فارغ شدیم، شرط قصد جدی به تحقق رو دارد، شست شرط ثانی اکراهه. امام
من الان جواب از طاهر رو اجالتا عرض نمی کنم تا کلام ایشون تمام بشه ببینیم ایشون چی فرموده. بعد می فهمن فبیع المکره و غیره و غیرهی لا یفترقا، مکره و غیر مکره که مختار باشه بیعشون لا یفترقا الا فی ان مبدا اختیار الاول که مکره باشه هو ترجیح البیع علی الضرر المتوعد به، مبدأش اینه. و مبدأ اختیار ثانی که مختار باشه و مکره نیست ترجیح او به حسب مقاصد نفسانیه، و ذالک المبدأ البعید لا یعقل دخالته فی صدق عنوان البیع. این معنی نداره در صدق عنوان بیع او بخواد دخالت بکنه، اون چیزی که متقدمه بر بیعه. ولات این از اون طرف، ولا ترتب الاثر الشرعی و عدمه دخیل فیه، ترتب اثر شرعی هم دخیل نیست در صدق بیع، چون اون آثار بعد البیع معنا نداره که در تحقق بیع بخواد دخیل باشه. مثلا وجوب قبض و اقباض، وجود خیار یا عدم خیار و هاکذا سایر احکامی که برای بی هستش، اینم امور متأخره، معنا نداره دخالت در بی داشته باشه. بگیم تو قبض و اقباض نکنی بی نیست. بلا ترتب الاثر الشرعی و عدمه دخیل فی، لان الاثر متأخر عن عنوانه و مترتب علیه، فلا تعقل دخالته فی صدقه، ولهذا یصدق علی البیع الربوی و بیع الخمر و نحوه ما. بیع ربوی محرام نیست، این حرمت دخالت داره در حکمش، در اینکه صدقه بیع بکنه. بیع خمر حرامه، حرمتش دخالت داره؟ نه آقا، تا بیع الخمری نباشه حرمت نمیاد، تا بیع ربوی نباشه حرمت ربا نمیاد، معنا نداره بگیم این حرمت دخالت داره. با وجود سایر صحت هم معنا نداره دخالت داشته باشه. و بل جمله لا تعقل دخالت و ماه و من مباد الوجود، اول من مباد الوجود که مسبقه، او آثار او اول آثار الله قطبه فی صدقه. و ظاهر صدقه فی صورت ثانیه ایزن، که صورت ثانیه چی بود؟ این بود که میگه باطله ولی با لحوق رضا تصحیح میشه و احتمالم میده که راضی بشه. از لا یعتبر و فی صدقه الجزم و به حصول المضمون ول ایقاع و به رجاء لحوق رضا به یک فی فی صدقه. این دو صورت رو پس میگن حتما صدق میکنه و برهانم اقامه کردن، میگن لا یعقل که ما تقدم و ما تأخر در صدق بخواد دخیل باشه. شاید
خودش
ادعای برهان نبود،
هم
روغلایی میگن لا یعقل، میگن لا یعقل. بله خب بعد لا یعقل دخالت و ماهو و من مباد علم فلان. بعد و اما صورت الثالثه فلا یعقل تحقق الجد به. اما صورت سوم که میگه باطله و باطله و لحوق رضا هم نمیشه، با لحوق رضا درست شدنی نیست. یا صورت چهارم که میگه ولو درست شدنیه ولی من بنا ندارم همچی کاری رو بکنم. در این دو صورت میفرماید که اینجا خب جده به این که من با این انشاءم با این بعتو با این آجرتو میخوام یه اجاره محقق بشه یه بیمان محقق بشه، این متمشی نمیشه ازش. وقتی متمشی نشد عقد صادق نیست، بی صادق نیست، اجاره صادق نیست. پس بنابراین مکره سه صورت داره، دو صورتشو یا سه صورتشو واژه عقد واژه بی سایر عناوین صادقه، اما این صورت سومی یا چهار سه و چهار صادق نیست عنوان عقد. این امتیاز ایشونه با اصحابه. اصحاب اینجا یا گفتن عقد صادق نیست که کمی گفتن، اونا هم در گفتن قصد صادقه. ایشون تدقیق فرموده در مقام و اون تفصیله، بعض صور عقد صادق، بعض صور عقد صادق نیست. خب مقتضای فرمایششون چیه؟ باید در فتوا تفصیل بده دیگه و بفرماد که هر وقت اینجوری شد، صورت سوم شد یا صورت سوم و چهار شد، باید بگیم که عقدی نبوده، بیعی نبوده. پس چی رو اجازه میکنه؟ پس به چی راضی میخواد بشه؟
به قولن اجماع. اگه اجماع رو قبول
نکنه اون تعبد بشه، یه تعبد محضی بشه. نه ایشون قاله نه اجماع هم که ایشون نمیگه، اینجا معلومه که ایشون اجماع. بله حالا میخونیم اینجا. نه اصلا تا آخر کلامش اصلا اجماع رو اینجا اجماعی نیست در بس. و اگر اجماعی هم باشه اجماع علال قواعده، یعنی تو ادله موجوده، یعنی یه جو تعبدی حتما در مقام وجود نداره، چون فراوان ادله در مقام برای این طرف اون طرف مسئله. خب لازمه ایمده. خب این فرمایش ایشون، حالا ببینیم آیا دیگه وقت گذشته، ببینیم فرمایش ایشون رو تحقیق می‌کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.